فلوریدا رفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وال استریت جورنال، راند ریمر همچنین با جورد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور بلندپایه سابق وی که گفته می شود قرار نیست در دولت بعدی نقش ایفا کند، قبل از عزیمت به واشنگتن برای دیدار برنامه ریزی شده با مقامات بلندپایه دولت بایدن دیدار کرد. این روزنامه آمریکایی گزارش داد چنین برداشت وجود دارد که اسرائیل چیزی به ترامپ هدیه می دهد و آن تفاهمی در مورد لبنان در ژانویه آینده خواهد بود. این گزارش در حالی منتشر شده است که پیشتر گفته شده بود سفیر آمریکا در لبنان روز پنجشنبه پیشنویس طرح پیشنهادی برای توافق آتش‌بس را به نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ارائه کرده است. مسئول بلندپایی خرید سلاح های پنتاگون گفت انصار الله هولناک شده است. اقداماتی که در 6 ماه گذشته از آنان دیدیم مرا حیرت زده کرده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از شبکه المنار، بیل لاپینگ معاون وزیر دفاع و مسئول بلندپایه خرید سلاح های پنتاگون در مصاحبه با اکسپیوس گفت که حفظی ها یعنی انصار الله به صورت فزاینده با سلاح های پیشرفته از جمله مشک های که می توانند اقدامات شگفت انگیز انجام دهند دست یافته و به این زمینه اشاره کرده است. و با اشاره به اینکه من یک مهندس و فیزیکدان هستم تاکید کرد حوثی ها یعنی انصار الله هولناک شدند. اقداماتی که در 6 ماه گذشته از آنان دیدم مرا حیرت زده کرده است. اگر یک مشک بالستیک به کشتی جنگی برخورد کند روز بسیار بدی خواهیم داشت و به همین علت باید از دریا یا بحر سرخ فاصله بگیریم. شما دوستان شنونده در این ادامه بخش ورزشی را میشنوید. بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی در هفته پنجم مقدمات جام جهانی 2026 با پیروزی ایران به پایان رسید. با گزارش صدای خراسان، تیم ملی فوتبال ایران آخرین بازی خود در دور رفت مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 را در ورزشگاه ملی شهر ویتانای لاوس مقابل کره شمالی برگزار کرد و در نهایت با نتیجه 3-2 به برتر رسید. ایران با این پیروزی 13 امتیازی شده و با باقی موندن در صدر جدول و صعود به جام جهانی نزدیکتر شد. با وجود کنترل شدید در ورودی های ورزشگاه و ممنوعیت حمل و برافراشتن پرچم غیر از فرانسه و رژیم صهیونیستی، باز هم در برخی از جایگاه ورزشگاه پرچم های فلسطین به چشم خورده است. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می دهد.
در میان اقدامات و تدابیر امنیتی بی سابقه بازی فوتبال پر سر و صدا و انتقاد آمیز فرانسه و اسرائیل برگزار شد. بر اساس اعلام رسانه‌های فرانسوی این بازی غم‌انگیز با درگیری‌ها بین طرفداران فلسطین و یهودیان پایان یافت. این بازی حساس با کمترین تماشاگر و بدون شوق و ذوق تصویر جدیدی از ورزشگاه 80,000 نفری استاد دو فرانس به ثبت رساند. فقط حضور حدود 12,000 تماشاگر دو طرف در این ورزشگاه بزرگ رکورد کمترین تماشاگر را به خود داد. با وجود کنترل شدید در ورودی های ورزشگاه و ممنوعیت حمل و برافراشتن پرچم غیر از فرانسه و اسرائیل، باز هم در برخی از جایگاه ها پرچم های فلسطین به چشم خورده است. در زمان پخش سرود رژیم صهیونیستی تماشاگران مخالف با هو کردن و سر و صدا اخلالی در پخش این سرود به وجود آوردند. 4000 تن از نیروهای ویژه پلیس علاوه بر نیروهای امنیتی و لباس شخصی جهت امنیت بازی در داخل و بیرون ورزشگاه استاد دو فرانس حضور داشتند. همزمان با این مسابقه از لیگ ملت‌ها تجمع اعتراض‌آمیز طرفداران فلسطین برپا شد و برخی از نمایندگان مجلس فرانسه با حضور در این تجمع همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان دادند. نتیجه بازی دیشب 0-0 تمام شد، اما به گفته برخی مطبوعات فرانسوی بازنده اصلی این مسابقه فرانسه بود که با نمایندگان رژیم نسل کش و جنایتکار صهیونیستی مسابقه داد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با پایان بخش خبرها رسیدیم، اما در ادامه هم قسمتی ویبگردی را با اجرای همکارم آقای خلیلی میشنوید.
آیا برای تاجیکستان عضویت در بریکس ضرور است؟ از پلوس در مطلب تحت این عنوان نوشته است: به نظر کارشناسان محلی در آینده نزدیک تاجیکستان می تواند تنها همچون ناظر در بریکس حضور داشته باشد. برای عضویت کامل داشتن سطح ضروری اقتدار اجتماعی و اقتصادی و مدافعوی کشور اینچنین موقع نظرس سیاسی در عرصه بین المللی لازم است. از اپلوس می نویسد با وجود این شرکت در نشستهای بریکس حتی همچون ناظر به تاجیکستان بعضی منفعت ها می آورد. پیش از همه این یک منبری ایلاوگی برای گذراندن گفت و شنید های همکاری بسیار جانبه و دو جانبه در این یا آن سمت است. ایلاوه بر این پیوستن به بریکس امکان می دهد که تاجیکستان از قرضهای بانکی نوی رشدی این سازمان که برای مبلغ گذاری طرحهای زیر ساختاری و رشد استوار تأسیس شده است بهره ببرد. سرمایه ابتدایی این بانک 100 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان با وام‌های ارزان و دارای امتیاز نیازی شدید دارد و بانک نوی رشد می‌تواند یک منبع دیگر برای جلب این گونه مبلغ ها شود. اما تاجیکستان در اساس پلتفرم دو جانبه و بسیار جانبه با دو کشور اساس گذاران بریکس روسیه و چین رابطه های نزدیک دارد. بین اعضای نوی بریکس تاجیکستان با ایران نیز رابطه های نزدیک دارد که آنها را مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی می پیوندد. سازمان بریکس در سال 2006 با ابتکار روسیه تأسیس یافته است. برزیلیا، روسیه، هند و چین در همان سال در تأسیس آن شرکت ورزیدند که از حروف اولی نام این کشورها به زبان انگلیسی سازمان بریک تأسیس یافت. بعد عضویت جمهوری آفریقای جنوبی در سال 2011 اتحاد نامی بریکس را گرفت. هدف اساسی این اتحاد که هنوز در اولین نشست آن در یکاترینبورگ در ماه اینی سال 2009 معین شده بود، رشد مکالمه و همکاری‌های پیوسته، فعال عملگرا و آشکار بین کشورها بود. بعدتر پرینسیپ‌های چون خصلت غیر بلاکی و فعالیت نداشتن با مقابل کشورهای سیوم موافقه شد. سال 2023 در نشست 15 در یوهانسبورگ اعلام گردید که 6 کشور ارجنتینا، مصر، ایران، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اثیوپیا با این سازمان همراه شدند. اما در ماه دکمبر سال 2023 ارجنتینا از عضویت در بریکس دست کشید. باقی‌مانده کشورها از 1 انوری سال 2024 عضو کامل حقوقی بریکس شدند. پس از این اتحاد غیر رسمی نامی بریکس پلیس را گرفت. این زمان تقریبا 3 کشور از جمله الجزایر، بنگلادش، بحرین، ونزوئلا، پاکستان، ملایزیا، آذربایجان و دیگر کشورها برای عضویت در بریکس درخواست دادند. از کشورهای آسیای مرکزی در این فهرست تا کنون تنها قزاقستان حضور دارد. مقامات این کشورها بر این نظرند که عضویت در بریکس به آنها امکان می‌دهد که مسائل گوناگون جهانی را جدی‌تر حل کنند و منفعت‌های ملی خود را حمایت نمایند. برخی از کارشناسان تأسیس بریکس را در مقابل هفت گانه بزرگ یا جی هفت قرار دادند. کارشناس روس فیودوروف گفته است بریکس با بنیاد اتحاد کشورها بر ضد کسی هیچ گونه هدفی ندارد. هرچند بریکس هدفهای سیاسی نداشته باشد، هم تقویت موقع آن با سوسیوی ناگذیری موقع غرب باعث خواهد شد. برای مثال چین همیشه این را تاکید میکند که اتحاد کشورهای بریکس برای تطبیق سیاست مستقل اقتصادی تأسیس شده است. به عقیده او نگرانی غرب گواهی آن است که نفوذ بریکس در اقتصاد جهانی در حال افزایش است. سامانه از یپلوس در مطلب دیگر تحت عنوان اظهارات تاجیکستانه واکنش تندی مسئولین وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به سخنان یک وکیل پارلمان روسیه نوشته است. یک مسئول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با سخنان وکیل دومه دولتی روسیه میخائیل متویف پیرامون درس تاریخ در مکتبهای تاجیکستان واکنش نشان داد و گفت این سخنها با سیاست بین تاجیکستان و روسیه لطمه خواهد زد. متویف گفته بود که درس تاریخ در مکتبهای روسی در تاجیکستان بر ضد روسیه تدریس می شود. وی با نیوسرو گفت که در کتابهای تاریخ تاجیکستان همراهشوی ترکستان به امپری روسیه با اصطلاحات هجوم، اشغال و استعمار توصیف می شود. شاهین صمدی سردار ریاست اطلاعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در واکنش به این مطلب که در شبکه اجتماعی نشر شد نوشت از پارلمان تاجیکستان خواهش کرده می شود که در جریان همایش بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه مسئله اظهارات تاجیکستانی این وکیل پارلمان روسیه بررسی کرده شود. او گفته است درباره چنین موضوعها عالمان، تاریخ شناسان و نمایندگان وزارت معارف و علم پاسخ می دهند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت در اصل شنیدن چنین سخنها از شخصی که با تاجیکستانی و مهاجر بدبینی خود مشهور شده است حیرت آور نیست. شاهین صمدی هدف این بیانیه بس برانگیز و تاجیکستانی متویف را بازی با احساسات انتخاب کنندگان زودباوری روس نامید که با او رأی دادند تا وکیل دومه دولتی روسیه انتخاب شود. روزنامه صدای مردم با موضوع آبشوی پیریخهای تاجیکستان پرداخته نوشته است کشور ما در آسیای مرکزی مرکزی بزرگی پیریخها به شمار رفته. پیریخها 60% آب منطقه را در خود نگاه می‌دارند. اگرچه تاجیکستان در حجم گلوبالی پرتاب‌ها در سطح پایین‌ترین قرار داشته، همگی 0.3% را تشکیل دهد، هم روند گرمشوی گلوبالی با پیریخهای تاجیکستان نیز به تأثیر نمانده است. این دلیل گواهی آن است که پرتاب گازهای گلخانه‌ای از قلمرو یک کشور میتواند باعث بلند شدن حرارت در کشور دیگر گردد. طور اکسپدیسیون معین کردند بالای پیریخهای در بلندی از 3500 متر پایین‌تر از سطح بحر جای گرفته حوضهای زیاد پیدا شدند. به حساب میانه 350-400 حوض به قید گرفته شده است، اما به اندیشه متخصصان این تعداد بیشتر است. معین گردیده که پیریخهای بالا به دریاهای غوند و زرافشان نسبت به پیریخهای پامیر شرقی بیشتر کاهش یافتند. از سرچشمه های علمی معلوم است که درازی پیریخ فیتچنکو در دوره یخبندی لخش 170 کیلومتر بود، اما بعدن آن به 100 پیریخ الهیده تقسیم شده، حالا درازی قسم اساسیش 76 کیلومتر می باشد. صدای مردم می افزاید آبشوی پیریخ ها مشکل کشور الهیده نبوده مسئله است که حالی آن به جامعه جهانی وابسته می باشد. سامانه پرستیجی در مطلب با افزایش نرخ پتنت در روسیه پرداخته نوشته است. نرخ پتنت در روسیه بازگران می شود. در این باره شهرداری مسکو سرگی سابیانین خبر داده است. به گفته سابیانین ارزش مبلغی که کارگران خارجی با دولت روسیه پرداخت می کنند باید با مالیاتی که خود روس ها از درآمدشان پرداخت می کنند برابر کرده شود. این نوع مقایسه را کارشناسان مقایسه نادرست معنی داد کردند. گفته می شود که از سال نوی میلادی 2025 ارزش پتنت یا اجازه کار در بخش خصوصی در همه این منطقه های روسیه بالا می رود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. برنامه تاجیکستان برای افزایش نیروگاه های خورشیدی و آبی. ایران و روسیه دو بازیگر اصلی اقتصاد و انرژی در منطقه و جهان. و هشدار مقامات مختلف سازمان ملل درباره قتل عام غیر نظامیان به دست رژیم صهیونیستی. تشکر که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه حق باشید شنوندگان عزیز.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چند کنی قصه اسکندر و دارو
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک یک شما نازنینان همراه، شما شنوندای عزیز و ارجمند رادیو دری. انشالله که به مدد خداوند مهربان آغازین روز هفته را به خوبی و نیکی شروع کرده باشید
و روزی پر از خیر و برکت پیش رویتان باشد. بنده محمد علوی تهیه کننده و گوینده به اتفاق سایر همکاران ارجمندم امروز توفیق داریم که با تقدیم نشرات صبحگاهی رادیو دری با شما خوبان همراه باشیم. در ابتدا دل به کلام نورانی خداوند می دهیم و روح و جانمان را تازه می کنیم با شنیدن آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم